بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح و نافده، همونطوری که لابد اطلاع پیدا کردید یکی از مدرسین موفق و معروف حوزه آیت الله پایانی به رحمت خدا پیوستند. ایشان مردی بود بسیار موفق، مدرس قوی و ماهری بود، مرد ملا و فاضلی بود، مرد خوشنفس و محترم و با تقوا. برای شادی روح این مدرس عزیز تازه گذشته همه با هم یه فاتحه مع الصلوات می‌خوانیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا صراط الذين غير المغضوب عليهم. قل هو الله احد. نقل کردن که یکی از طلاب فاضلی هم از حوزه علمیه بوده و قریب هم در واقع بوده در این بلاد، بیماری سختی پیدا کرده، در تهران یکی از پاهاشو قطع کردن. برای اینکه به همین جا مسئله تمام بشود و خداوند از اون بیماری که داره شفاش بده، برای ایشون هم خواهش کردن یه حمدی خونده بشه. و اما در بحث دیروز دو تا آدرس مونده که بنا بود من عرض کنم. یکی مفتاح الکرامه بود که مطلبی از اون نقل کردیم. ما اینو نقل میکنیم از جلد دهم مفتاح الکرامه. جلد دهم مفتاح الکرامه صفحه 452 452 و دیگر هم سؤالی بود درباره مدرک حدیث لامحرد بقیین. مرحوم صاحب جواهر در زید همین بحثی که داشتیم در جلد 41 جواهر صفحه 267 در همون زید اون بحث، ایشون به عنوان یک روایت میگه حدیث مروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا محرل بقیین، اینو به عنوان یک حدیث نقل میکنه. ولی ما با استفاده از وسائل امروز این حدیث رو نه در کتاب وسائل، نه در مستدرک، نه در بهار الانوار و در میان کتاب‌های اهل سنت هم کنز الامال که به منزله وسائل شیعه ما هست در اون هم نبود، در این چهار منبع مهم به این صورت نیست، ولی به صورت‌های دیگری هست. از جمله در ابواب بله ما یک تصبوبه در وسائل، در کتاب تجاره ابواب مکتسب و به، در باب پنجم چند حدیث به این مضمون داریم که مهر البقیه صحتون، مهر البقیه صحتون، این هم شبیه لا مهر البقیه، مهر زناکار حرامه، حق مهر نداری. ممکن است کسی از این هم استفاده مفهوم کند که اگر زناکار نباشد مهر او مهر صحیح هست. در کنز الاموال هم یه تعبیری شبیه این داره که تعبیر می کند کنز الاموال به این که بله لا یحل ثمن الکلب ولا مهر البغی. مکاسب هم نقل میکنن، از وسائل نقل میکنه، لا یحل ثمن الکلب ولا مهر البغی، این جلد چهارم کنز الاموال صفحه 8. برگردیم به مسئله 10. در زیل مسئله 10 یه جمله باقی مونده، من این جمله رو عرض کنم بریم سراغ مسئله 11. ما در مسئله 10 ثابت کردیم، ببخشید دنباله مسئله 10 باید بعد اون فرع سوم رو باید بگیم. در زیل فرع دوم که درباره دفاع از ناموس بود رسیدیم به مسئله مهر مستکرهه، ادله متعددی برای تعلق مهر به زنی که مورد تجاوز به عنف واقع شده آوردیم. دلیلی که معارض این ادله میتونه باشه چیست؟ دلیلی که معارض ادله تعلق مهر به زن مستکرهه میتواند باشد چیه؟ دو دلیل بر ضد آن میشود اقامه کرد. دلیل اول که یه روز سابقا اشاره کردیم، احادیثی که درباره حد زنای به عنف آمده، مرحوم صاحب وسائل در جلد 18 هم در ابواب حد زنا در باب 18 چندین روایت آورده که در این روایات وقتی که زنای به عنف مطرح می شود در تمام اینها، در باب 17 ببخشید من گفتم 18 اشتباه بود، در باب 17 از ابواب حد زنا 6 تا روایت آورد، تمام اینها میگه زنای به عنف حدش اعدامه، زنای به عنف حدش اعدامه، در هیچ کدام اینها سخنی از مهریه نیست. حالا لقائل ان یقول که آقا اگر مهریه واجب بود باید در یکی از این روایات ششگانه بیان بشه، در تمام اینها سؤال میکنه کسی تجاوز به عنف کرده، میفرماد حدش قتله یا سیفه یا تعبیراتی که مفهومش اعدام است، نباید در یکی از اینها بگه و باید مهریه این زن رو از مال متجاوز بردارن. این یه دلیل که ممکن است کسی ذکر کنه، خلو خلاصش، خلو روایات حد زنای به عنف، با اینکه روایات کثیر است و 6 تا روایت حداقل تو این باب هست، خلوش از بیان مهر. ولیکن یمکن الجواب، کسی جواب بده که آقا در مقام بیان این مسئله نبوده، سوال از حد بوده و در مقام بیان حد بوده، زائد بر این سوالی نبوده و زائد بر این هم مطلبی نبوده است. فعلا هازا امکان این که در مقام بیان از محریه نباشد وجود دارد و با وجود این مسئله استدلال به خلو روایات از بیان مهر استدلال مقبولی به نظر نمی رسد. و اما دلیل دومی که معارض ممکن است در اینجا باشد همون روایت طلحه ابن زید است که بعضی از آقایون هم دیروز سؤال دربارش کردن. این روایت 5 باب 18 است، 5 باب 18 از ابواب حد زنا در جلد 18 وسائل. حدیث اینه: طلحه ابن زید عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام، عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال لیس علی زانین اقر، لیس علی زانین اقرون، اقر به معنی صداقه، ولا علی المستکره حدون. در بد به نظر معنی حدیث اینه در ابتدای نظر. زانن بنابراین که اسم فاعل مذکره یعنی مرد زناکار، مرد زناکار حد داره اما صداق نباید بده. لیس علیه علا به معنی ذمه میشه، بر ذمه مرد زناکاری که حد باید بخورد صداق نیست. ولا علی المستکره حد، مستکره هم حد نداره. بگیم معنیش این است که هر کجا زنای حددار باشد صداق نیست، هر کجا استکراه باشد حد نیست. جمع در میان حد و صداق نمیشه، همون چیزی که از ابو حنیفه نقل شده بود. در جواب استدلال به این روایت ما 3 نکته میتوانیم بگیم. اولا حدیث یه دونه بیشتر نیست و این یه دونه حدیث هم سندش لایخلو عن اشکاله، متضافر نیست که ما قناعت به تضافرش کنیم، خبر واحدیست. راوی طلحه ابن زیده. طلحه ابن زید سابقا اشاره کردم در کتب رجال توثیق نشده، در کتب رجال توثیقی نسبت به طلحه ابن زید نشده. تنها مرحوم شیخ در کتاب فهرست فرموده ان له کتابا معتمدا، یک کتاب مورد اعتماد داره. حالا این حدیث از اون کتاب یا از اون کتاب نیست نمیدانی، تنها شهادت شیخ یک نفر بر اعتماد بر کتاب طلحه ابن زید. حالا خودش مورد اعتماد نبوده اما کتابش لابد کسی دیده بوده، کنترل کرده بوده، زیر نظر کسی نوشته بوده، مورد اعتماد بوده. این شهادتی است که مرحوم شیخ در فهرست داده و در کتب رجال ما از شیخ نقل کردن، ولی این مقدار اگر کتابش به دست ما می آمد و همون کتابی که شیخ طوسی درباره شهادت داده، نه کتاب دیگر، ممکن بود ما بگیم شهادت شیخ طوسی به تنهایی کافی است. ولی که ما نمیدونیم این حدیث از آن کتاب باشه یا نباشه. هذا اولا من ناحیت سند، و اما من ناحیت دلالت دیدیم معرض عنهاست. اگر منظور از حدیث این باشه که گفتیم اعراض کردن اصحاب، فتوا ندادم، فتوا بر این بود که مهریه هست، در اون زناکار مکره مهریه رو هم باید بپردازه، فتوای اشهر یا مشهور یا اجماع ادعا شده بود. بنابراین اعراض اصحاب از مضمون این حدیث کافیه. ثالثاً به فرض این که این حدیث معارض بشود با احادیث و ادله گذشته ما که می گفت بزء بدون مهر نیست، استیفاء منافع از مرعه بدون مهر نیست، الا ما خرج به دلیل و اون بقیه. بله، اعراض اصحاب از مضمون یک حدیث سبب سقوط اون حدیث از حجیت می شود. یعنی فتوا ندادن به این حدیث، وقتی فتوا ندادن سند چه اشکال می افته؟ بنابراین سند دو رقم اشکال پیدا کرد. یکی از ناحیه طلحت ابن زید، سلمنا که طلحت ابن زید قولش مقبول باشد، حدیث سه اصحاب اعراض کردن، بنابراین سند دو مرتبه از کار خواهد افتاد. و اما ثالثاً اولاً طلحت ابن زید اشکال داشت، ثانیاً اعراض اصحاب، و اما ثالثاً سلمنا به تعارض کشیده شد. آیا ترجیح با این یه دونه روایت یا ترجیح با اون ادله سابقه است که مهریه رو ثابت می کرد؟ بلا اشکال ترجیح در ناحیه اون ادله است، هم شهرت روایی و شهرت فتوایی بود و هم این حدیث موافق فتوای ابو حنیفه است. عبارت ابو حنیفه رو سابقا از مرحوم شیخ طوسی برای شما خوندم. مضمون کلام ابو حنیفه این بود: المهر لا یجب لوجوب الحد، المهر لا یجب لوجوب الحد، اونجا که حد است نباید، چون این مرد زانی مستکرهه مکرهه، حد برش واجب است، واجب نیست مهری بده. بعد این احتمال هم هست که اصلا بگیم روایت این در بد به نظر این طور بود، اصلا بگیم این روایت مال اونجاییست که زن و مرد هر دو راضی باشن، اونجا است که برچنین زانی، یعنی زانی و زانیه هر دو در مقابل هم، اونجا منظور باشه. اگرم این محمل گفتید، اینم میشه جواب چهارمی احتمال. به هر حال بگذاریم از این بحث، ما شکی نداریم به حسب قواعدی که در دست داریم باید قائل بشویم که زن مستکرهه مانند موتوعه به شبهه هست، دارای مهر و مهر المثل باید پرداخته شود، سواءً کانت باکرتن او غیر باکره، متزوجتن ذات بعد و غیر ذات بعد، هر کدام باشه. ضمناً معلوم میشه مهریم که بهش میدن مال خود این زنه. کسی تصور نکنه اگر ذات بعد مهریش رو باید بدن به شوهرش، چون این زن تعلق به اون شوهر داشته، هر کجا مهر به زن داده میشود مال خود زن است، نه مال دیگری. کنیز باشه، خب معمولا مهریه کنیز مال مولا میشه. بگذرم، همه جا مهریه مال زنه، هیچ کجا مهریه مال شوهر نیست. اصلا در فقه نداریم جایی که مهریه مال شوهر باشه، مهریه مال زنه. و اما الفرع الثالث من المسئله العاشره، یه فرع سومی در مسئله عاشره مونده، اون درباره ماله. آیا دفاع از مال واجب است؟ حتی در مورد خطر یا واجب نیست؟ در تحریر الوسیله فرمودن نه، در مورد مال اگر خطر نفس باشد واجب نیست دفاع، بلکه اعتیاد استسلامه. اعتیاد آن است که انسان تسلیم بشود. اونم همینطور، اونم با دفاع کرد، دفاع علی کل حال دفاعه. اینجا فرمودن اجازه بدید ما دیگه گذشتیم، پرونده اون فرع دوم بسته شد، پرونده فرع سومه. عبارت امام قدس سره این بود، بله الاحوت، گفتم عرش چون مربوطه به باب دیاته اجازه بدید موکلش به باب دیات کنیم، مربوطه به جنایته، جنایت اینجا دیگه بحث نکنیم. امام اینطوری می‌فرمایند بله الاحوت الاستسلام مع احتمال القتل، اگر احتمال قتل می‌دهد اعتیاد این که تسلیم بشه. معنیش این است که دفاع اصلا مشکل میشه. فضلن عن العلم به، فضلن عن العلم به تا چه رسد؟ به این که یقین داشته باشد جانش به خطره. کشته میشه، مال نجات پیدا میکنه، این رو میکشن و مال برای ورثه میمانه. نه، در اینجا مجاز نیست. ایشون به عنوان یه احتیاط واجب هم در صورت علم به خطر هم در صورت احتمال خطر فرمودن تسلیم باید شد و جان رو به خطر نینداخت. در مورد این فرع یه مقدار از کلمات من نقل کنم. مرحوم صاحب مسالک در جلد دوم مسالک در صفحه 454 454 می فرماید و اما المدافعت عن المال فإن کان مضطرن الیه، مال جزئی نباشه، مالی که مضطرن الیه باشه و غلب علی ظنه سلامه، غلبه بر ظنش سلامت باشه، وجبه و لا فلا، وجبه و لا فلا. پس با دو قید در مال هم ایشون واجب دانسته است دفاع از مال. قید اول این که یه مال مستر الهی باشه، تا ببینیم مال مستر الهی چیه، قبلا هم صحبت کردیم بعد هم صحبت میکنیم انشاءالله، مال مستر الهی باشه. قید دوم هم این است که احتمال خطر ضعیف باشه، غلب علی ظنه السلامه. مرحوم کاشف اللسام هم بنابر نقلی که جواهر از او داره در جلد 41 صفحه 654 جواهر، عبارتی که کاشف اللسام داره میگه انه لا یجب الدفاع عن المال الا مع الاضطرار، الا مع الاضطرار و تضرر به فقد ده. مال مهمی است که اگر از دست برود این شخص مستر می شود. ضررن یجب و دفعه عقلن، ضررن یجب و عقله دفعن، عقل یجب دفعه عقلا، دفعه عقلا او کان المال امانتن لغیره، او کان المالو امانتن لغیره فی یده. در پایان کلامش هم می‌فرماید از باب امر به معروف نهی از منکر شاید همه جا باید دفاع کرد از مال، چون قصب مال منکره و نهی از منکر لازمه و یکی از طرق نهی از منکر دفاعه. بسیار، بریم سراغ ادله. ادعی گفتن که در مورد مال تسلیم جایزه بلکه واجب است، لااقل من باب الاحتیاط واجب تسلیم در مورد مال در اون جایی که منجر به خطر قطعی بشه یا خطر احتمالی. دلیلی که می شود برای جواز یا وجوب تسلیم آورد چند چیزه. اول این است که ما بیاییم و به سراغ همین مسئله حکم عقل بریم که اولویت قضا اقتضا می کند این معنا رو، دوران امر شده بین جان و مال، کدام اولویت داره به حسب حکم عقل؟ مسلم حفظ جان اولاست و این داخل در قاعده ما حکمه به العقل حکمه به شرع میشه. اگر کسی بیاد جانش و فدای مالش کند در نظر عقلا تقبیح میشود، پس این عمل قبیحه، پس ممنوعه، داخل در قاعده ملازمه حکم عقل و شرع میشود و سر از حرمت در میاره. فعلاحازا از طریق اولویت ما میتوانیم این مسئله رو اثبات کنیم. میرسیم. و اما دلیل دیگر هم همون اصله، اصل میگه جواز استسلام، استسلام جایزه، جواز لااقل به اصالت البلا هم میتونیم اثبات کنیم. نمیدانیم جایز است تسلیم شدن و مال رو دادن یا جایز نیست. اصل جوازه، قاعده اولویت جواز بلکه گاهی وجوب رو ثابت می کند، اصل هم اقتضای جواز رو حداقل داره، جواز الاستسلام. یقین هم نداشتیم، احتمال میدیم جان اون به خطر بیفته، بنابراین اصالت البراءه میگه تسلیم اشکالی نداره. ما نمیدونیم تسلیم حرامه یا نه، دوران امر بین حرمت تسلیم و عدم حرمت تسلیم، اصالت البراءه میگه حرام نیست، کل شیء حلال میگه حلاله. و اما دلیل سوم و هو العمده، ما دو چیز میخوایم ذکر کنیم، یکی جواز استسلام، یکی وجوب استسلام. هر دو رو در اینجا با هم متعرض شدیم. بعضی ها جواز استسلام گفتن، بعضی ها وجوب رو، اعتیاط وجوبی رو ذکر کردن. هر دو رو ما میگیم. آخر کارم جمع‌بندی میکنیم بینو از مجموع این ادله وجوب استفاده شد یا جواز استفاده شد. پس یه دلیل اصل شد و یه دلیل قاعده اولویت شد. و اما دلیل سوم و هو العمده، احادیث متعددی است که امام علیه السلام میگه من بودم تسلیم میشدم. اگر حمله بکند سارقی برای مالی و جانم به خطر بیفتد من باشم تسلیم میشوم. لحنم لحن ترجیحه، ترجیح در تسلیمه. سه تا روایت اینجا هست، دو تا در وسائل، یکی در مستدرک. این دو تا روایت که در وسائل در باب چهار از ابواب دفاع، باب چهار از ابواب دفاع آخر جلد 18، همون صفحات آخر جلد 18 ابواب دفاع، به تناسب حدود ابواب دفاع رو هم در اینجا ذکر کردن. باب 4 دو تا حدیث بیشتر نداره، هر دو حدیث به همین مضمونه. حدیث رو میخوانم، یکی روایت محمد ابن مسلمه که احتمالاً روایت صحیحی هست، ان احد ما علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون ماله فهو شهید. این حدیث نبوی رو امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام نقل میکنه و قال، بعد حضرت اضافه میفرماید لو کنت انا، اگر من باشم، لترکت المال ولم اقاتل، اگر من باشم مال رها میکنم و جنگ نمیکنم. ضمناً امام میخواد بفرماد این کلام نبوی دلیل بر جوازه، نه دلیل بر وجود. این که میفرماد من قتل دون مالهی شهیدان، یعنی اگر مقاتل هم بکنی برای حفظ مال اشکالی نداره، جایزه، اما واجب نیست. صحبت جواز استسلام، حالا جواز استسلام رو ثابت کنیم، بعد تو برسیم به وجوب استسلام. بله، شهادت نه، دلیل بر این است که نفی حرمت میکنه. پیغمبر میخواد بگه حرام نیست شهیدی، چون به ذهن میاد که انسان از مال و جیفه دنیا دفاع کنه، جانش به خطر بیاندازه، این خودکشی کرده، این انتحار کرده. پیغمبر میفرماید نه، این کار جایزی کرده است، این محکوم به شهادت. بنابراین که هم شهیدم ترجیحی از این لحن عبارت استفاده بشه، مانعی نداره که این کار مستحب باشه بیاد ذاته، اما تسلیم شدن از آن بالاتره. بله، نه قتل دون ماله ظاهرش دفاعه، قتل دون ماله یعنی دون دفاع عن ماله، مورد دفاعه. این حدیث یک، اون دون ماله نمیگن، این حدیث یک چاره. و اما حدیث دوی چار، نه شهید برای این است که جائز بوده، امر جائزی را اگر انسان انجام بدهد. شما اگر در طریق علم مستحب، استسلام جائزه، مثل این است که انسان میتواند کاری انجام بده، میتواند ترک بکنه، میفرماید اگر در طریق این کار کشته بشوی شهید هستی. علم مستحب هم جایز است انسان ترکش کنه، هم میتونه به جا بیاره. کسی که مات فی طلب العلم المستحب مات شهیدا، این شهید بودن دلیل بر این نیست که ترک این علم حرام بوده، حتما این علم واجب بوده. علم مستحب من قتل فی طریقی کان شهیدا، در این که واجبم نیست میشه ترکش کرد. و اما حدیث دوم روایت ابو بصیر که دوی این بابه، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقاتل عن ماله، یقاتل عن ماله. این چرا سوال میکنه؟ شک در جواز داشته که آیا مقاتله به خاطر حفظ مال جایزه؟ جانش انسان به خطر بیاندازه به خاطر حفظ مال احتمال حرمت میدادن. فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قتل دون ماله فهو بمنزله الشهيد. تعبیر بمنزله داره، من قتل دون ماله فهو بمنزله الشهيد. فقلنا له، بازم راوی شک کرد، حدیث پیغمبرم شنید، باز شک کرد که آیا جایز جنگیدن برای حفظ مال. فقلنا له افیقاتل افضل، آیا بهتره افضله؟ امام در اینجا میگه نه، من اگر بودم جنگ نمی کردم. پس معلوم میشه صدر حدیث درباره جواز بوده، ذیل حدیث درباره استحباب. افیقاتل افضل، فقال الم یقاتل فلا بأس، الم یقاتل فلا بأس، اما انا لو کنت لترکته، اما انا لو کنت لترکته ولم اقاتل. از مجموع این حدیث که از حدیث قبل واضح تر است چه استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم جواز مقاتله مع ترجیح و افضلیت الاستسلام. و اما حدیث سوم روایت دعایم الاسلام در کتاب مستدرک جلد 18 مستدرک ابواب دفاع حدیث 1 باب 2، حدیث 1 باب 2 از ابواب دفاع. عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل یقتل دون ماله، سئل عن الرجل یقتل دون ماله، سوال شد کسی در راه حفظ اموالش کشته میشه. فقال ان رسول الله صلی الله علیه و فقال ببخشید فقال قد جاء من رسول الله، قد جاء من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان من قتل دون ماله فهو شهید. باز روی مسئله شهادت تکیه فرمود. بعد اضافه می فرماید ولو کنت انا ترکت المال، ولو کنت انا ترکت المال ولم اقاتل علیه. یه جمع‌بندی بکنیم و این مسئله رو پایان بدیم. بله، الان میخوام همین رو بگم. از مجموع این احادیث استفاده میشه مورد سخن اونجاییست که انسان احتمال میدهد در این جنگ پیروز بشود، احتمال هم میده کشته بشه، مورد احتماله. در مورد احتمال خطر فرمودن مقاتله جایز، جایزه. تسلیم ارجحه. امام میفرد من این کار میکردم، من این عمل به ارجح میکنم. امام علیه السلام عافیت طلب و سازش پذیر و تسلیم بیدلیل در کارش نیست. این که میفرد من اگر بودم تسلیم میشدم و نمیجنگیدم، اشاره به این است که این ارجح از شرعن. خب مورد حدیث اونجایی شد که احتمال خطر باشد و در اینجا اگر کشته شود شهید است، اما ترجیح با تسلیم. ولی آیا اگر یقین به خطر باشه چطور؟ یقین به خطر، یقین داره کشته میشه اما مال میمونه، ضربه ای میخورد و این ضربه بعد از 10 روز او رو میکشه، اما با این ضربه که خورده، ضربه کاری زده به دشمن، دشمن رو نابود کرده، خودش هم یه تیر خورده، بعدم کشته میشه، مال میمانه، دفاع حاصل میشود. در اینجا احادیث ظاهرا ناظر به صورت یقین نیست، ناظر به صورت قطع نیست. ما میمانیم و حکم عقل در این مورد، عقل میگوید حرام است، حرام است. چرا؟ قاعده اولویت. مقتضای قاعده اولویت این است، حفظ نفس کن، مال و قربانی نفس کن. قوی هست، یقین داری کشته میشی، اما این مال میمانه. با علم و یقین به این که مال میمانه و تو کشته میشوی، عقل میگه این کار قبیحه. فعلا هازا ما در یه صورت واجب میدانیم، اما در صور دیگر اعتیاط وجوبی هم که فرمودن، شاید ما اعتیاط وجوبی هم ندونیم در غیر صورت یقین. چرا؟ به علت این روایات داره، میگه اشکالی نداره، وقتی اشکال نداره دیگه جای اعتیاط شاد نباشه. یه دونه استثناء داره، برای اینکه مقاتله معنیش این است، احتمال است من پیروز بشم او پیروز بشه. در مقاتله یقین به کشته شدن معمولا نیست، این فرد نادریه که انسان یقین داره کشته میشه. فقط یه دونه، اجازه من یه جمله بگم، وقت گذشته. بله اجازه بدید، وقت گذشته، من یه جمله رو بگم که فردا دیگه نمیخوام برگردیم. وان این است یه استثناء میشه کرد که ما بگیم ولو میداند کشته شود باید بجنگد. و اون جاییست که مسئله شکل عمومی پیدا میکنه، عده‌ای فاسد و مفسد فی الارض پیدا شدن، امنیت از یه منطقه سلب کردن، کل مملکت، کل منطقه به خطر افتاده. ولو اینا سارقن، اما این سارقها کل مملکت رو ناامن کردن، کل نظام رو به خطر انداختن. خب در یه همچین جای انسان باید بیسته دفاع کنه، ولو یقین هم داره کشته میشه، ولی منطقه امن نمیشه. اگر مسئله شکل عمومی و شکل اجتماعی پیدا کنه، نظام جامعه اسلامی به خطر بیفته، در اینجا حتی مع العلم به اینکه کشته می شود، شهید می شود، ممکن قائل بشین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.